ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در ماه جاری در نیویورک دیدار می کنند. رهبران گروه 20 بر سر سوریه به توافق نرسیدند. و به نوشته یک روزنامه آمریکایی، ایران به شبه نظامیان حامی خود در عراق آماده باش داده است. اتحادیه اروپا و ایران گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در ماه جاری در زمان برگزاری نشست سازمان ملل در نیویورک از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند در نیویورک گفتگوها را از سر بگیرند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که در پاسخ به خبری که روز پنجشنبه مبنی بر محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ایران منتشر شده بود، با وزیر خارجه ایران تماس گرفته است. گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در مراسم شام در شامگاه پنجشنبه سن پترزبورگ روسیه به نتیجه نرسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه محسوب می شود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار خود در عراق فرمان داده که در صورت حمله آمریکا به سوریه به مواضع ایالات متحده در بغداد حمله کنند. به گزارش وال استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی گفتند این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان عراقی حامی ایران ارسال شد در چند روز اخیر ردیابی کردند. به گزارش وال استریت ژورنال، مقام‌های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند. وزیر خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست را محکوم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت ما کشتار یهودیان به دست نازی‌ها و کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. وی همچنین در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتر نوشت ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرد و مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده اکنون رفته است. اشاره ظریف به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است که در طول 8 سال گذشته بارها صحت وقوع کشتار میلیون‌ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده بود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت حمله کسانی که او آنها را مجاهدین عراقی می‌خواند به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بوده است. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه سخنان مشابهی به نقل از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کرده بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید. از همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رکنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر اصلا از آندر منگه
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. در یک روز جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا. تا شرکت بکنید در تریبون آزاد ما، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم. از انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه تا مکالمه توییتری وزیر خارجه با دختر قانونگذار ارشد آمریکایی. پنجشنبه روز شلوغی برای وزیر خارجه ایران بود. از یک طرف محمد جواد ظریف که ارتباط با مخاطبانش در شبکه‌های مجازی رو با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال می‌کنه، سال نو یهودیان رو در حساب توییترش تبریک گفت که به خودی خود واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. یکی از همین واکنش‌ها از طرف دختر رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی بود که با ورود آقای ظریف به مکالمه کوتاه مجازی با او در نوع خودش اقدام بی سابقه ای رو رقم زد. اما ماجرا به همین جا محدود نموند. وزیر خارجه تازه ایران در پاسخ به دختر قانونگذار ارشد آمریکایی درباره هولوکاست گفت ایران هیچگاه هولوکاست رو انکار نکرده و مردی که تصور میشد هولوکاست رو انکار کرده اکنون رفته است. ارجاع به محمود احمدی نژاد و موضع پرچالشش درباره کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی. این نقل قول هم البته در جای خودش باز تاب گسترده‌ای پیدا کرد، اما داستان صرفاً محدود و منحصر به فضای مجازی هم باقی نموند. از همه اینها مهمتر خبری یک خطی بود که روی وبسایت رسمی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت با این مضمون که پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده و این بدان معنی خواهد بود که از این به بعد مسئول مستقیم مذاکرات اتمی به طور مستقیم محمد جواد ظریف و دستگاه دیپلماسی حسن روحانی خواهد بود. معنای این تصمیم به شکل ساده این خواهد بود که بسیاری از مقامات بلند پایه‌ای که پیش از این به عنوان اعضای شورای عالی امنیت ملی در زمره مسئولان مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رفتند، دست کم روی کاغذ و بر اساس حکم تازه از این به بعد مسئولیت مستقیمی در قبال مذاکرات نخواهند داشت. شورای عالی امنیت ملی به غیر از رئیس جمهور و وزیر خارجه شامل مقامات بلند پایه‌ای مثل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده ارتش، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات میشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم و همیشگی ما مثل هر جمعه باز به روی شما تا نظرتون درباره افق و دورنمای مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی رو با برنامه ساعت ششم و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. بگید به ما که چه فکر میکنید درباره تغییرات اخیر و اینکه به نظر شما این تغییرات منجر به گشایشی در پرونده اتمی میشه یا نه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوکمون هم زیر پست مرتبط در اختیار شماست. میهمان من هم امروز از بریتانیا است. امروز آقای رضا تقی‌زاده رو داریم بر روی خط تلفنی رادیو فردا به طور زنده، کارشناس برنامه اتمی. آقای تقی‌زاده عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما آقای بقراطی و به شنوندگان شما، خوشحال از حضور در برنامه شما.
درود بر شما. آقای تقی‌زاده، این روزها آقای ظریف به نظر میرسه که روزهای شلوغی رو پشت سر میگذاره و احتمالاً روزهای شلوغتری رو پیش رو خواهد داشت. خیلی کوتاه میشه به ما بگید که با توجه به اینکه دنبال کردید مذاکرات اتمی رو در تمام این مدت، خیلی کوتاه اگر بخواید بگید در وهله اول این تغییر به چه معنا خواهد بود در مذاکرات آتی اتمی، ازتون ممنون میشم.
به نظر میرسه که نگاه ایران به پرونده اتمی از شکل سیاسی، از شکل امنیتی و نظامی به شکل سیاسی و اقتصادی تغییر کرده، به این معنی که ایران به جای مقاومت در مقابل خواسته های جامعه جهانی حالا آماده سازش است.
خب الان فکر میکنید که طرف غربی با توجه به همین توضیح کوتاهی که دادید چه واکنشی رو شما میتونید پیش بینی کنید که نشون بده؟
دو طرف نباید انتظارات غیر عادی داشته باشند. طبیعتاً یک شبه تحریم ها علیه ایران برداشته نخواهد شد. خارجی ها به مشکلات دولت و موانعی که اصولگرایان و تندروها پیش پای اون میگذارن آشنا هستند. بنابراین در قدم های بعدی حداقل این است که دو طرف نسبت به همدیگه اعتماد بیشتری پیدا بکنن و زمینه رو برای مذاکرات در مسیر 6 تا 1 ساله آماده کنن.
ممنونم از شما آقای رضا تقی‌زاده عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو، میهمان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شما هم میتونید شرکت بکنید زنده و مستقیم در بحث امروز رادیو فردا درباره تغییرات اخیری که در خصوص مذاکرات هسته‌ای رخ داده در ایران، انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دولت حسن روحانی. 00420221122154 شماره تلفن ماست، 6 عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک هم در اختیار شماست. و محمد از مازندران اولین شنونده‌ای که در این برنامه شرکت میکنه. آقای محمد عزیز به شما سلام میکنم. درود بر شما آقای محمد. شما نظرتون چی هست در مورد این تغییر تحولاتی که شده؟ چه انتظاری دارید از این تغییر تحولات؟
من خواستم به دو موضوع اشاره کنم.
بفرمایید.
موضوع اول این که درباره اظهارات اخیر آقای ظریف در مورد هولوکاست. ببینید اصلا حرف آقای احمدی نژاد در مورد هولوکاست موضوع انکار کشتار یهودیان نبوده. موضوع این بوده که یهودیان میگن چون یک جفای بزرگی در حق یهودیان شده پس باید یک حکومت یهودی تشکیل بشه، اونم در سرزمین قدس. با فلسفه تشکیل حکومت یهودی پیوند دادن. آقای احمدی نژاد اونجا اعتراض کرد و سوال کرد، گفت موضوعی که در قلب اتفاق افتاده و جنایتی که توسط نازی‌ها اتفاق افتاده چرا تاوانش امروز مردم فلسطین باید بدن؟ این سوال آقای احمدی نژاد بود که چون با دعیان هولوکاست هیچ موقع نتونستن به این سوال جواب بدن، لذا فقط در رسانه می گفتن که احمدی نژاد هولوکاست رو انکار کرد که اصلا همچین چیزی نبود. موضوع دوم این که در مورد مسئله هسته‌ای آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرشون در با خبرگان رهبری که آقای روحانی هم اونجا بودن گفتن که اگر یک صخره جلوی پیشرفت کشور باشه مسئولین باید هنرمندانه در این صخره منفعت ایجاد کنن یا اون رو دور بزنن. این فکر میکنم در واقع راهبردی باشه و کلیدواژه‌ای باشه که آقای خامنه‌ای در روبروی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قرار داده.
پس به نظر شما پس شما خوشبین هستید در واقع به این اتفاقی که افتاده و فکر میکنید که گشایشی به وجود میاره؟
بله دقیقاً. نظر آقای خامنه‌ای همین بوده که ما خوشبین هستیم و این دولت تازه نفس میتونه این مشکلات رو رفع کنه.
ممنونم از شما آقای محمد عزیز که نظرتون رو در میان گذاشتید. نظر محمد رو شنیدیم، موافق یا مخالفش هستید؟ جاتون در برنامه ساعت ششم هست، امروز در این باره صحبت میکنیم. علی از کاشان سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید.
بله من سلام از خدمت شما آقای بابادی همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینید امروز بازی استقلال پرسپولیس و به نظر من کاش موضوع برنامه رو در این موضوع اختصاصی موضوع اختصاصی بدید، اما همین بحث انرژی هستی که مطرح کردید تشابهات زیادی به همین بازی فوتبال داره. ببینید وقتی استقلال پرسپولیس الان چند سال در مقابل هم کری میخونن، تو بحث انرژی هستی هم همینه. الان ایران داره کار خودش انجام میده، غرب هم یک سری خواسته داره که به نظرم هم گفته های اونا بیرفته، هم همتاینه یک درگیری به نظرم هم پوچه که باعث شده یک سری تحریم ها رو به بال بیاره که نتیجه اون فشار قرار گرفتن ملت ایرانه.
خب شما از همینجا در مورد این تغییرات چی فکر میکنید نه. دوست عزیزم علی در مورد این تغییرات چی فکر میکنید شما؟
بله ببینید من همونجوری که آقای روحانی در اولین مصاحبه‌ای که با خبرگزاری داشتم گفتن، الان وقت تعلیق و وقت کوتاه آمدن ایران گذشته. این حرفی بود که خود آقای روحانی گفتن، الان فرصت کوتاه آمدن غرب، چون ایران به اندازه کافی عقب نشینی کرده و اونا خودشان این مسئله رو میدونن. من برآوردم از این جابجایی ها و این زوند کار آقای روحانی در بحث انرژی هسته‌ای اینه که حق میدارم و قطع دارم که آقای روحانی در همین دولت 11 پرونده انرژی هسته‌ای رو خواهد داشت.
ممنونم از شما آقای علی عزیز. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای پژمان روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. آقای پژمان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم.
درگیستم خدمت شما جناب نوشا بغلاتی گرامی. از خلصی نباشید دارم خدمت شما همچنین از عدد خدمت جناب آقای تحریزاده و همیهنان عزیزم. سعادت هست که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، میشه بفرمایید نظرتون رو در مورد خواهش میکنم خواستم نظرتون رو درباره تغییرات تازه‌ای که در برنامه هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای رخ داده، به این شکل که پرونده منتقل شده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه که تحت نظارت حسن روحانی کار میکنه. فکر میکنید که با این تغییرات چه افقی پیش روی برنامه اتمی ایران هست؟ به نظر شما گشایشی خواهد بود یا خیر؟
برشون بزرشم جناب بغراتی، دلیل عظم یعنی تضاد منافعی که بین ملیت و حاکمیت در کشور ما وجود داره هیچگاه نمیتونیم برآورد کنیم، پیشبینی کنیم و تخمین بزنیم که سیاست آقایون در چه جهتی، آیا در جهت منافع ملی ما هست، آیا در جهت مصلحت نظام آقای نسنجی خودشون تکی، ولی هم همیشه داشتن و دارند. الا خب یهودیان میدونید که همیشه مصبوب بروی زیاد از اون از همیهنان ما بودن. تاریخ ما نشون داده که کوروش ما همیشه حامی یهودیان بودن. به هر حال از دیدگاه مذهب آقایون هم که بخواهم بنگریم، یهودیان دارای کتاب آسمانی دون مذهب هستن و این که بخواهیم پرده پوشی بکنیم و هولوکاست رو از شبت که نفی بکنیم، این از یک گروه خاص با یک ایده به دور از حقوق انسانی، احترام به حقوق انسانی و کرامات انسانی.
ممنونم از توضیحاتتون در مورد
در مورد
هولوکاست. از اینکه ایده در واقع نظرتون رو با مطرح کردید تشکر میکنم ازتون پژمان عزیز. در مورد تغییرات تازه برنامه هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای در واقع چی فکر میکنید؟
بله، این تغییرات به صورت من فکر میکنم یه رفرمی ظاهری، اگر بخوایم خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم بگیم یک رفرمی است برای اشارات جلب افکار عمومی.
پس خیلی خوشبین نیستید شما، یعنی در واقع درسته؟ درست میگم شما خیلی پس به نظر میاد شما خیلی خوشبین نیستید آقای پژمان عزیز.
شاید بگم بهید بچه نارفوقراتی، چون با توجه به سوابقی که ما از نظام داریم و تجربیاتی که داریم دیدیم که مهره های جا به جا شدن، ولی هیچ وقت تغییر در ختمش و سیاست های کلی ما ندیدیم که منافع ملی ما و احترام به جامعه جهانی رو در بازداشت.
متشکرم از شما، ممنونم از لطف شما آقای پژمان عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. برای ما آقای علی در صفحه فیسبوک اون نوشته اینکه مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه سپرده شده اتفاق خوبی است، به این مذاکرات خوشبینم به شرط اینکه کسی در این کار دخالت نکند. برای ما در مقابل یکی دیگه از شنوندگانمون فرهاد از آمریکا، بله فرهاد به ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته هیچ چیزی عوض نمیشه، حکومت اسلامی فقط داره زمان میبره و صورت خوش نشون میده، ولی در سیاست ایران نباید انتظار فرق عمده‌ای رو داشت. 6@radiofarda.com. آقای تقی‌زاده نظرات متفاوت هست، آیا مثل محمد از مازندران باید اعتقاد داشت که گشایشی در پرونده هسته‌ای به وجود میاد، یا مثل پژمان از ایران فکر کرد که شاید یک رفرم ظاهری هست و در نهایت اتفاق خاصی نمیفته؟
طبیعتاً با توجه به حداقل 8 سال گذشته که هیچ گشایشی در بنبست اتمی ایران دیده نشده، نظرهایی که دایر بر نداشتن خوشبینی هست به همون اندازه است که حالا خوشبینی ها میتونن باشن و حق و بایستی به دو گروه داد. اگر از من بپرسید، من شاید خوشبینی محتاطانه رو جای بیشتری براش میبینم تا رد کردن شانس هر نوع رسیدن به توافق رو. به نظر من اتفاقی که افتاده یک امتیاز برای عملگرایان داخل حکومت و یک پیروزی سیاسی برای آقای روحانی به حساب میره، ولی همونطور که عرض کردم راهی بسیار دشوار و بایستی به انتظار حداقل نتایج اولیه گفتگوهای مقدماتی نشست.
فکر کنید که در دور اول گفتگوها با این تغییر و تحول اخیر میشه انتظار داشت که اتفاقی بیفته؟
اگر بخوایم به انتهای گفتگوها نگاه بکنیم، به نظر من چنانچه دولت آقای روحانی در 4 سال آینده بر سر کار باشید، اتفاق خاصی نیفته و در طول دوران دولت 4 ساله آقای روحانی پرونده اتمی ایران از شورای امنیت برگرده و خارج بشه، این برای ایشون یک پیروزی بسیار بزرگ خواهد بود. این راه دشواری است، ولی اگر ایران انتظارات خودش رو کم بکنه، زمینه رسیدن به توافق با جامعه جهانی فراهمه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. بازم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوکمون در اختیار شما هستش. برای ما مسعود نوشته: به نظر من تفاوت حتی در حد تاکتیکی هم نیست، چون ایران کار خودش را انجام میدهد و گوش به آژانس نمیده. حالا باید این را بدانیم که ایران حق مسلمشه، ولی این قضیه جدا از آن است. از طرف دیگه برای ما علیرضا نوشته: به نظر من اینکه به این پرونده از نگاه سیاسی و دیپلماسی نگاه بکنیم خیلی مناسب‌تر از آن است که خودمان به دست خودمان پرونده را امنیتی بکنیم. روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده شنوندمون رو داریم از تهران. سعید عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما اید. دوست عزیز، سعید عزیز سلام میکنم به شما و نظرتون رو منتظریم بشنویم در مورد بحث امروزمون.
درود
بر شما سعید عزیز، نظر شما در مورد تغییرات اخیر بفهم.
بله، بعضی ها این پرونده امشد که وزارت از بحث امنیتی به خارجه رفت، این باب که یه بحث جنگ اینا همون جایی که شما در وبلاگتون نشته بودید بحث جنگ دیگه منفصل میشه. اگر تو همون بعد تو چیز میمون تو شورای امنیت و تو خودمون چیه شورای عالی امنیت ملی ایران، از اون در واقع پرونده رو به شورای امنیت ببرن و خلاصه از طریق نظامی،
البته شورای امنیت که به هر حال پرونده ارجاع داده شده. بله سعید عزیز، شما پس در واقع فکر میکنید فکر میکنید که پرونده از شورای امنیت در میاد، میاد بیرون
چون که اینا یعنی اصلاح طلبای جورایی سر غربیا رو شیره میمالن، گولشون میذارن، یه وعده‌های الکی میدن و بعد از شورای امنیت در میاد. اگه اون شورای امنیت میمون، اونا هم تو همون شورای عالی امنیت ملیشون میمون، احتمال جنگ بیشتر بود. اما تحلیل قشنگ شما در وبلاگتون بود.
حتی من وبلاگی ندارم همینجا ممنونم از شما دوست عزیز و همینجا باید بگم که هیچ گونه وبلاگی ندارم. اگر وبلاگی من به اسم من وجود داره جایی که متاسفانه چندتایی هم وجود داره، هیچ کدومش متعلق به من نیستن. شخصا هیچ وبلاگی در دنیای مجازی ندارم. ممنونم از شما که ما صحبت میکنید. کیوان رو داریم از بریتانیا روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای کیوان عزیز به شما سلام میکنم.
سلام آقای بغراتی و اون شنوندگانتون و مهمون عزیزتون.
ممنون از شما
آقای خواهش میکنم. آقای بغراتی ببینید، هولوکاست یه واقعیته و اینم نمیشه انکار کرد. ببینید، انکار کردن واقعیت اصلا درست نیست، یعنی تجاوز به حقوق دیگران میشه. وقتی که احمدی نژاد اومد انکار کرد، ببینید حق حتی اون بچه های کوچیک توی اسرائیل، تمام دنیا این یهودی ها به اصطلاح ازشون گرفته شد. ببینید، ما تا همین انگلیس که هستیم حق یهودی ها ضایع شد در قرن 18. در کشورهای عربی بیش از 1200 سال 1400 سال حقشون ضایع شد. در کشورهای اروپایی اینا رو به بردگی گرفتن، اینا رو کتک زدن، کار ندادن، پولشون رو دزدیدن. اینا واقعیته و نمیشه انکار کرد.
آقای کیوان عزیز ممنونم از این نکاتی که اشاره میکنید. میخواستم اگر که امکان داشته باشه، حالا البته حالا بحث هولوکاست و صحبت آقای ظریف هم بخشی از این ماجرا هستش، بخشی از دیپلماسی ایران، بخش بسیار مهمی هست. در اون مورد صحبتتون رو شنیدیم. اگر که امکان داشته باشه در مورد تغییراتی که به طور مشخص درباره مذاکرات هسته‌ای هم اتفاق افتاده نظرتون رو بشنویم، ممنون میشم.
مذاکرات هسته‌ای به نظر من اگر اینا این تغییرات بعد مثبت باشه. ببینید، مملکت به جای به یه پرتکار رسیده. ببینید، بنده خودم خانواده دارم توی ایران. مادر من یا نسبت به سنشون یا برادر من یا اینا پیر شدن همه. و اینا دارو وقتی گیر کسی نمیاد، ببینید آخه انرژی هسته‌ای بله حق مسلم ماست، ما باید ابرقدرت کره زمین بشیم بله، ولی باید بیاییم اون مجموعه جامعه به اصطلاح کشورهای جهانی که الان اقتصاد یکی شده یا تمام به اصطلاح کامیونیکیشن ها و اینترنت و نمیدونم همه اینا یکی تقریبا. ببینید ما داریم یه فرهنگ کره زمین پیروی میکنیم، ما باید بیاییم همرنگ این جماعت بشین. ببینید میگه گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، و به نظر من ایران و یا ایرانی واقعی باید از امریکا حمایت بکنه، باید امریکا رو وارد به اصطلاح ایران بکنه، به اجازه بده که امریکاییان نقشی داشته باشن تو انرژی هسته‌ای.
متشکرم از شما آقای
نداره از دید من ایرانی.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، نظرتون رو با در میون گذاشتید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست، عدد 6@radiofarda.com صفحه فیسبوکمون هم در اختیارتونه، شماره تلفنمون هست 00420211124 54. سیامک از هلند روی خط ارتباطی ما. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم.
بعد از دارتون بخیر آقای بقراطی.
درود بر شما.
در درجه اول راجع به هولوکاست یه 2-3 ثانیه من می‌خواستم بگم، ما اینجا با آلمانی، خب آلمان با هلند مرز مشترک داره، رفت اومد داریم ازشون، همون روزایی که آقای احمدی نژاد بلبل زبونی میکرد راجع به هولوکاست میگفت وجود نداره، ما از خود آلمانی میپرسیدیم که همچی چیزی وجود داره که ایشون داره میگه، میگفت آره همچی چیزی وجود داره، خود آلمانی میگفتن وجود داره، آقای چیز میگفت نه، آقای احمدی نژاد میگفت نه همچی چیزی وجود نداره. خب به هر حال یه رئیس جمهوری که میگه انگلستان تو قاره آفریقا واقع شده، به هر حال دیگه بیشتر از این ازش انتظار نمیرم. ولی راجع به
در مورد بحث اتمی،
از نظر ظاهری آقای روحانی اومدن و احتمال میدن، من به نظر من آقای بقراطی مثل زمان جنگ ایران عراق که ایران پا فشاری کرد و خیلی دیر به فکر افتاد که اون قرارداد امضا کنه، قرارداد صلح امضا کنه و نتونست حق و حقوق خودش و غرامتش از عراق بگیره، الانم فکر میکنم، البته امیدوارم که من اشتباه فکر بکنم و این مسئله به خوبی و خوشی حل بشه، ولی با آرزو و امیدواری من فکر نمیکنم چیزی حل بشه. فکر میکنم الان تو این نقطه خیلی دیر ایران به فکر افتاد، چون الان فقط مسئله انرژی اتمی در کار نیست، یک زمانی اگه زودتر این کار کرده بود چرا، ولی الان مسئله حقوق بشر، مسئله ارتباط با اسرائیل، دشمنی با اسرائیل، مسئله حزب الله و خیلی از مسائل دیگر را اونا نمیتونن ازش بگذرن. چرا اگه زودتر از اینا چند سال پیش این کار کرده بود چرا، ولی الان به نظر من فکر نمی کنم چنین تغییرات بتونه انجام بشه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای تغیزاده صحبت رو شنیدیم، حالا بازم به هر حال نظر متفاوت هستش، میخواستم ازتون بپرسم شما به عنوان یک ناظر سیاسی که دنبال کردید مسئله هسته‌ای رو، حالا لابی‌هایی که خارج ایران میشه، داخل ایران میشه، از این دست به اون دست شده در طی تمام این سالها، میخواستم ببینم که این تصمیم رو تا چه حد، تصمیمی که آقای روحانی گرفته، تا چه حد به منزله یک گردش استراتژیک کلان در کلیت جهتگیری نظام میبینید؟ کلیت جهتگیری نظام که میگم البته رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای رو هم شامل میشه، تا چه حد شما فکر میکنید یک جهتگیری کلان هستش و یا اینکه نه یک آزمون و خطا است یا مثلا چیزی از اون دست؟
نه این یک تصمیم گیری ظاهرا جدی است. اجازه بدید آقای بقراطی من نظر خودم رو در کنار آخرین شنونده شما که اظهار نظر کردن در رادیو قرار بدم و از ایشون پشتیبانی بکنم. چیزی که گفتن بسیار هوشمندانه بود. ایران یک فرصت طلایی داشت، شاید در طول 8 سال گذشته به نوعی از توافق با جامعه جهانی دست پیدا بکنه بدون تحمل زیان‌های زیاد. این فرصت رو شاید 2 سال پیش به طور کامل از دست داد، حالا در یک شرایط دفاعی سخت قرار گرفته. آقای بقراطی مفهوم قدرت این روزها در دنیا عوض شده، دیگه مثل سابق نبایستی انتظار داشت که قدرت از لوله توپ در بیاد، قدرت کشورها از حساب بانکی اونها خارج میشه، نفوذ سیاسی اونها هم در کشورها به تناسب قدرت اقتصادی اونهاست. ایران این بضاعت رو از دست داده. در همین وضع کنونی که ما داریم و در نتیجه 2 سال سیاست هایی که گفتگوها رو درش بسته نگه داشته، 2 سال اخیر حداقل، ایران روزانه 500 میلیون دلار، این رقم کوچکی نیست، 500 میلیون دلار زیان مستقیم و غیر مستقیم رو تحمل میکنه. این زیان ها ناشی از کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت، متوقف موندن طرح‌های توسعه گاز و همینطور گران شدن تجارت خارجی ایرانه. این وضعیت برای رژیم ایران غیر قابل تحمله و اونها حالا احساس خطر میکنن. در صورت نگه داشتن وضع موجود، وضعیت اقتصادی بحرانی به وضعیت فروپاشی اقتصادی منتقل بشه. به این علت اونها رضایت دادن به نوعی از تعامل با جامعه جهانی.
ممنون از شما آقای تقی‌زاده عزیز، متشکرم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک هم میتونید بنویسید. برای ما امیر محمد نوشته که همه امید داشتند که خاتمی رئیس شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای بشه تا شاید گشایش بشه، ولی با این کار فکر نکنیم چه اتفاقی بیفته. در توضیح باید بگم که رئیس شورای امنیت ملی در ایران همیشه به طور مشخص بر اساس قانون رئیس جمهور کشور هست، پس رئیس شورای عالی امنیت ملی به هر حال آقای حسن روحانی هستش. شنونده دیگری برای ما امین نوشته اگر هم دولت بخواهد آقای خامنه‌ای نمیگذارد، او توهم دشمن تراشی و بسیاری چیزهای دیگر دارد. 6@radiofarda.com آدرس ماست و امیر از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز. امیر جان صدای من رو میشنوید؟
الو،
درود بر شما آقای امیر عزیز. نظر شما رو بشنویم. خوش اومدید به برنامه. نظر شما رو بشنویم کوتاه در مورد تغییری که درباره مذاکرات هسته‌ای رخ داده در ایران.
عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من چون یک بحثی راجع به بحث هولوکاست مطرح شد و ارتباط داده شد به بحث مسئله هستی، فقط خواستم اینو خیلی روشن بکنم که مخصوصا که الان آقای ظریف مخصوصا که فیسبوک اعلام کردن که بالاخره یکی سی بود که قبلا این حرف داده و الان همچین بحثایی نیست. ببینید، ما حالا چه بخوایم چه نخوایم، این بحث مطرح شده به بحث انرژی هستی و درگیری ایران با اسرائیل تاثیرگذار رو مسئله هسته ایران. ما اگر بخوام بگیم که ایران به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نباشه، خب و این کار رو تعلیق بکنه برای این که بخواد روشنگری بکنه تا عمل کردش، این اصلا حرف صحیح نیست. چرا؟ چون که ایران الان داره انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو بهش دست بده و داره اینو پیشرفت میکنه و داره توی مواد پزشکی ازش استفاده میکنه، و اگر ایران اینو تعطیل بکنه مسلما حملات غرب علیه ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون مواضع ایران راجع به مسئله حس هولوکاست و غیر از این کوتاه نخواهد آمد. و اصلا بحث انرژی هستی مثل یه توپ تو فوتبال دیگه که همه میان بهش شوت میزنن، اگه این توپ نباشه یه توپ دیگه، یعنی فرق نمیکنه، یه مسئله دیگه نه جایگزین میشه. من فکر میکنم این که به اصطلاح بحث انرژی هستی از شورای امنیت ملی به وزارت واگذار شده یه حالت عملیات روانی فقط داره، وگرنه اصلا توی اینکه بخواد سیاستشون عوض بشه هیچ تأثیری نداره. چون بالاخره ببینید چه چیزهای تأثیر گذاره، مسلمن اون به اصطلاح چی بگم، اون موافقت ملی کشور که میشه گفت مثلا موافقت مردم کشور و اون فضایی که مردم ایجاد میکنن، این هم تأثیر گذاره. الان مردم ایران خواستار ادامه روند انرژی هستی تو ایران هستن و برای همین دولت و شورای امنیت نمیتونه کوتاه بیاد. متوجه چی میگم؟ اگر یعنی وقتی میگیم شورای امنیت، خب شورای امنیت نماینده ما مردمه، از طرف ما مردم داره تصمیم میگیره، ما مردم داریم تو ایران زندگی میکنیم. وقتی ما مردم روزی به عنوان مثال دارم میگم ما تصمیم بگیریم که انرژی هستی نمیخوام داشته باشیم به هر دلیلی، مسلما شورای امنیت هم این کارو نخواهد کرد، همچین تصمیمی نخواهد گرفت. ولی اینکه الان به جای وزارت خارجه باشه. و یک نکته دیگه که من دارم اینه که ببینید، حالا این بحثش خیلی کوتاه مطرح چرا اگر اینا اینقدر راجع به قضیه هولوکاست بلوا ایجاد میکنن، خبرنگارا رو میگیرن، روزنامه‌نگارا کسایی که تحقیق میکنن میگن، چرا اجازه تحقیق نمیدن؟ به همین رابطه یه سوال خیلی ساده است. این نشون میده که یک دیکتاتوری پشت این قضیه است، میخواد این قضیه رو مدیریت بکنه، هدایت بکنه.
به نفع جریان هولوکاست، به ضرر کسایی که دارن تحقیق میکنن. خیلی از کسایی که راجع به این قضیه تحقیق کردن، راجع به این قضیه بررسی کردن و افشاگری کردن، گرفتن، زندان کردن، بردن، یعنی یک حالت سانسور واقعا شدید راجع به این قضیه.
ممنونم از شما آقای امیری.
آزادی بیان یک بازیچه است. آزادی بیان واقعا برای اونها یک لغلغه
زبان. متشکرم، نظر شما رو شنیدیم. ممنونم از شما آقای امیر عزیز که نظرتون رو شما هم با ما در میون گذاشتید. بدون معطلی داریوش رو بریم روی خط. از کرمان داریوش عزیز به شما سلام میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما، نظر شما رو هم بشنویم در مورد بحث مطرح امروز.
در مورد هولوکاست میخواستم عرض کنم که این آقای احمدی‌نژاد گفته بود اینا باید تحقیق بشه، یعنی دانشمندای بی‌طرف از تمام دنیا جمع بشن در این مورد تحقیق کنن. من از فرانسه یک چایید دانشمند را اسنجار نیست میخواست تحقیق کنه که حتی کتاب نوشته بود اینا دارن زندانش کردن. اگر حالا فرضاً همطور آقای احمدی‌نژاد میگفتن، فرضاً اگر همچی اتفاق افتاده باشه، خب دیگه تاوانش که نباید مثلا بدبختا فلسطینیا بره.
خب این نظر شما رو هم شنیدیم آقای داریوش. بله نظر شما رو هم شنیدیم در مورد هولوکاست. میشه در مورد پرونده هسته‌ای که بحث اصلی امروز ما هست هم نظر شما رو بشنویم؟ بفرمایید.
به نظر من آقا این الان دارم وقت اخبار میگم، اخبار شما رو ایران دیگه جا رو میگیرم، آمریکا حرف قبلی شد میگه باید نگرانی جامعه جهانی رو برطرف کنیم. به نظر من بونه ای، من خوشبین نیستم. من فکر میکنم آخرش هم ایران که نمیتونه که دست برداره از این برنامه هستی، اونم دنبال بونه میگردم. من بونه ای چون آمریکا نوکر میخوام، آمریکا نمیخوام که کسی دوستش باشه.
نه
بونه من شخصا خوشبین نیستم به این موضوع.
متشکرم از شما آقای داریوش عزیز، از کرمان همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک تلفن دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای مسعود از تهران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز. آقای مسعود،
آقای بغراتی عزیز، خدمت شما و هر دوی همه شهروندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
درگشت.
می‌خواستم عنوان بکنم خدمتتون که این که بحث هسته‌ای به وزارت امور خارجه ایران واگذار شده به تیم آقای دکتر روحانی، همدور آقای دکتر ظریف، این خیلی من خوشبین هستم واقعا، چون این آقایون دیپلمات هستند و واقعا دیپلماسی دنیا رو میفهمند و در حد سیاست رو سرشون میشه. مثل 8 سال گذشته نیست که متاسفانه با یک سری ها اون منشی که دولت و همون حتی تیم هسته‌ای داشت، در حد اون تیم مربوط به هستی داشت، اونطور نیست و خیلی بسیار فکر میکنم خیلی خوب جلو برن. البته مشروط بر این که اصلا بزرگتون ارگان هایی که غیر مسئول هستن دخالت نکنن و همونطور که دکتر ظریف اشاره کردن، صحبت اون یه سری الفاظی هست که اینا واقعا بار جهانی داره بین المللی، اینا رو نباید مثلا به راحتی صحبت بکنن. این یه مورد. یه مورد دیگه هم اگه اجازه بدید میخواستم اشاره بکنم که در اصل حرفای آقای امیر بودن. فکر میکنم ببینید مردم ایران واقعا انرژی هستی نمیخوان اینجور که ایشون عنوان کردن. واقعا مردم ایران زندگی کردن درشون مهمتره و اینکه انرژی هستی به چه قیمتی بخواد به دست بیاد. این یه مورد. اجازه بدید اشاره خیلی کوچیکی هم بکنم که ببینید کشوری مثل خود آلمان، ژاپن که در کشوری خیلی بزرگ اقتصادی هستن، الان دارن تجدید نظر میکنن در استفاده انرژی هسته‌ای. این هم فکر میکنم دولت ایران هم باید در نظر بگیره که واقعا انرژی هسته‌ای چقدر ارزش داره و انرژی پاکتر هست بره دنبال اون. خیلی در این زمینه نباید خیلی بیش از حد به صدا پافشاری بکنن و این که بخوان به هر قیمتی که شده ما انرژی هستی رو داشته باشیم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. از شما سپاسگزاری میکنم. از شما تمام دوستانی که با ما تماس میگیرن، زنده و مستقیم صحبت میکنن در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای تقی‌زاده، نظر رو شنیدیم. یه بحثی که توی این نظره آخر مطرح شد این بود که به عنوان مثال مثلا داریوش از کرمان گفت، امیر از تهران، سیامک از هلند، هر کدوم از زاویه دید خودشون بهش اشاره کردن، اینه که حالا یکی میگه این عملیات روانی هستش، یکی میگه از اونور آمریکا بهانه میخواد، سیامک از هلند میگفتش که مسائل جانبی هم مطرح هست در کنار برنامه اتمی. میخواستم ازتون بپرسم با توجه به کلیت سیاست منطقه‌ای و به اصطلاح جهانی که ایران داره و قدرت‌های غربی در قبال منطقه و ایران دارن، شما تا چه حد این دو کفه ترازو رو کدوم کفهش رو می‌بینید که پایین‌تر رفته باشه؟ واقعا صرفا بحث اتمیه یا نه مسائل استراتژیک فراتر از برنامه اتمی هم می‌بینید شما در بحث مذاکرات و این بنبست اتمی؟
طبیعتاً آقای بوراتی، مشکلات جامعه جهانی و همسایه‌های ایران با ایران محدود به برنامه‌های اتمی نیست. جنگ ایران عراق قبل از آغاز برنامه‌های اتمی شروع شد. ایران دارای 15 همسایه است، با حداقل 8 همسایه دارای اختلافات ارضی است و با بقیه دنیا بر سر مسائل مربوط به رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر، مداخله کردن یا نکردن در تروریسم جهانی و چند مورد دیگر اختلافات جدی داره. بنابراین اون گروه از شنوندگان شما که اشاره میکنن گفتگوهای ایران یا سازش ایران با جامعه جهانی محدود به برنامه اتمی نیست، کاملا حق با اونهاست. ولی در یک مورد دیگه هم اجازه بدید من اشاره بکنم به گروه دیگری از شنوندگان شما که اشاره به نیروی اتمی کردن برای تولید برق. اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنه، ایران به صورت یک جانبه و بدون کسب اجازه و یا جلب همکاری کشورهای خارج هرگز قادر به تبدیل شدن به یک تولید کننده برق اتمی نخواهد بود. ضمن اینکه این کار محاسبه اقتصادی غلطی هم داره، یعنی اگر ایران فقط صرفه‌جویی ناشی از 2 روز زیانهای اقتصادی و مالی خودشو که حالا تحمل میکنه صرف خرید یک کارخانه برق گازی بکنه، با همون نیرویی که بوشهر الان برق تولید میکنه میتونه هر 2 روز به اندازه یک کارخانه بوشهر کارخانه برق گازی بخره. بنابراین از نظر اقتصادی هم این کار عملی نیست، مقرون به صرفه نیست، نه از نظر سیاسی عملی است و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه.
ممنونم از شما آقای تغزاده عزیز. برای ما میتونید شما ایمیل هم بزنید دوستان و نظرتون رو برای ما بنویسید. برای ما پدرام نوشته مذاکرات هسته‌ای به جایی نخواهد رسید. بعد از 34 سال سرکشی جمهوری اسلامی از قبیل گروگانگیری و تروریسم، غرب فرصتی پیدا کرده تا مسئله جمهوری اسلامی را به طور کلی حل کند و به چیزی کمتر از حل این مسئله برای همیشه راضی نخواهد شد. ششت@radiofarda.com آدرس برنامه ما هستش و آدرس ایمیل ما. برای ما شنونده دیگرمون فرهاد نوشته حرکت سیاسی آقای روحانی و تیم سیاسی ایشان خوشبینانه اگر نگاه کنیم قابل اجرا خواهد بود، اما اگر رهبری و عوامل زیر دست ایشان اجازه این کار را به تیم آقای روحانی بدهند، فراموش نکنیم که منافع خیلی از این آقایان در خطر خواهد افتاد. فرهاد از کانادا همونطوری که گفتم برای ما این رو نوشته بود. آقای تغزیده اجازه بدید حالا که این کامنت رو خوندم یه نظر دیگه هم از یکی از دوستان مشابهش تو فیسبوک بخونم. امید برای ما نوشته با توجه به اینکه دولت برای پیشبرد اهدافش مجبور است با غرب سازش کند، ولی رهبر اعلام کرده که هیچ گونه سازشی را با غرب انجام نخواهد داد، که در این صورت یا بین رهبری و دولت اختلاف ایجاد خواهد شد یا وزارت خارجه همان روش قبل یعنی شورای عالی امنیت ملی را ادامه خواهد داد. تو صفحه فیسبوک ما نوشته و همینطور ایمیل زدن به ما به ششت@radiofarda.com. در این مورد شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این آیا این هماهنگی حدس میزنید که شده باشه بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در سطوح بالا، یا اینکه احتمال این رو میدید مثل این دوستانی که برای ما نظرشون رو نوشتن که در ادامه ماجرا بخواد به اصطلاح استکاکی پیش بیاد بین دولت و بین آقای خامنه‌ای؟
در درون حاکمیت جمهوری اسلامی آقای بوراتی همیشه نوعی از تنوع وجود داشته. عده‌ای اصولگرا بودن، عده‌ای تندرو بودن، عده‌ای میانه‌رو بودن، عده‌ای هم اهل سازش. در وضعیت فعلی آقای روحانی که متعلق به گروه عملگرایان هست، رهبری جمهوری اسلامی رو قانع کرده که تن بده به نوعی از سازش. آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که رضایت داده به این سازش و مأموریت داده به آقای روحانی، ولی همچنان با احتیاط و در گوشه منتظر نشسته و باور آقای خامنه‌ای نزدیک به باور تعدادی از شنوندگان شماست که نظرشون رو در این برنامه اعلام کردن. یعنی آقای خامنه‌ای موفق نخواهد شد به یک سازش عادلانه با دنیای خارج دست پیدا بکنه و طبیعتاً گروه دیگری در داخل حاکمیت کنار آقای خامنه‌ای از این نظر حمایت میکنن. این آینده است که تنها نشون خواهد داد که صبوری آقای خامنه‌ای در قبال اقدامات دولت در جهت دست پیدا کردن به سازش با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی ایران چقدر دوام میکنه.
ممنونم از شما آقای تغی‌زاده عزیز. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. روی خط 00420221122454 در برنامه ساعت ششم حسین رو داریم از اصفهان. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز.
سلام، عصرتون بخیر.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای حسین؟
من نسبت موضوع برنامه شما خدمتتون عرض کنم، توی سال اخیر اون چه ما از غربیا در قبال جمهوری اسلامی دیدیم در حل انرژی اتمی، چون ما مسئله چماق حدید همیشه به موازات حل مسئله پیش میرفت و من همیشه یه مثالی دارم میگم، یه نفر چه میخواد در تلفن سکه استفاده کنه همیشه از سکه‌های ریز استفاده میکنه تا موقعی که داره تا بده به سکه‌های درشت‌تر برسه، هزینه‌های بیشتری پرداخت نشه. الان هم این حمله شیمیایی که در سوریه داره انجام میشده و مسائل بنزالی بعدیش پیش اومده، من فکر کنم پیوندی بین این مسئله و مسائلی که ایران
چطور میشه یکم بیشتر توضیح بدید آقای، میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید آقای حسین عزیز، منظورتون چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟
این هم یک نوع چماق حدیده. یک دیگه همین چماق حدیده هزینه‌شو برده برای ایران بالا، که الان که شما دارید اعلام میکنید ما اومدیم که تعامل کنیم با دنیا، شدتش زیاده. همینطور که ما میخوایم با هاتون راه بیاین مشکلات رو حل بکنیم، اگر این راه نیاین در این حد که حتی حمله میخوایم بکنیم با دوستانتون که دست خودتون هم بند بشید و هزینه رو براتون ببریم بالا، من به احتمال زیادی میتونم یه پیوندی بین این
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای حسین عزیز از اصفهان. خانم ویکتوریا از تهران با 00420221122454 روی خط هستند. سلام میکنم به شما خانم ویکتوریای عزیز.
سلام آقای بقدرتی،
خسته
نباشید. به مهمان محترمتونم سلام میکنم.
ممنونم.
بله، من یه بانوی 72 ساله هستم و رشته تحصیلاتی من به اصطلاح ماماییه. من اینجوری دارم که اخبار رو دنبال میکنم میفهمیدم که انرژی هسته‌ای هیچ گونه مشکلی نداره، در دنیا باهاش داره، در چارچوب اون قرارداد به اصطلاح جهانی. مثلا تعجب میکنم که حاکمین ما چجوری فکر میکنن که جهان با انرژی صلح‌آمیز ما مشکل داره. ما مشکلمون اینجوری میشه که مثل که مثلا غلظت اون اورانیوم و که پلوتونیوم ازش در میارن از مرز 20% بگذره. پس اگر که ما واقعا نیاز به چیزهای تسلیحاتی نداریم، اصلا این همه جنجال برای چیه؟ حاکمین ما باید بفهمن که ملت ما هم زیر پوستش هوشی داره و درد میکنه و این جنجال ها و این همه سر و صدا ها برای چیه؟ وقتی ما میخوایم انرژی صلح‌آمیز استفاده کنیم، خب حق بازرسی هم هست بیان ببینن که ما مثل مثلا تمام کشورهای دیگه از این انرژی داریم استفاده میکنیم. این قلعه که به ما انرژی بده، انرژی کل ملت رو داره میگیره. نظر من اینه.
ممنونم از شما خانم. متشکرم از شما خانم ویکتوریه عزیز که از ایران از تهران ما رو همراهی کردید در این برنامه. شنونده بعدیمون از بریتانیا هست، آقای جلال. سلام میکنم به شما، ممنونم که شما هم همراه ما هستید.
سلام بر شما.
درود بر شما آقای جلال عزیز. شما چی فکر میکنید؟
انرژی هسته‌ای در حالی صحبت میکنن که غذای مردم رو نمیتونن تامین کنن، تنها پافشاری روی مهمات میکنن و چه حالا چه روزنامه نویس روزی نامه نویس شکنجهگر باشه، چه رهبری که همیشه به جای واقعیات به صحرای کربلا میزنه و در این گیرودار از جمعیت 200 میلیون نفری صحبت میکنن. آخه از ایدئولوژی قبرستانی و مرده پرستی دیگه چه چیزی داره که عرضه کنه؟ یعنی کفگیرش به ته دیگ خورده.
بله، حالا شما فهم کنم خیلی عصبانی هم هستید در قبال برنامه اتمی. فهم کنم من جوابم پیشا پیش میتونم ازتون بگیرم که هیچ خوشبینی ندارید در قبال این تغییرات.
نه، اگر که اینا این به اصطلاح دهنشون رو میبستن، اینم دلیلش اینه که چون نمیتونن. این بچه‌ای که مثلا شما یه کار بدی میکنه زندانش میکنین، داد میزنه و سنگ پر میکنه این ورون ورون اینا همینجورن چون نمیتونن کاری کنن هی این دهانا رو باز میکنن. اگه این کارو نمیکردن انرژی هسته‌ای هم میتونستن داشته باشن.
ده. ممنونم از شما آقای جلال عزیز، متشکرم از شما.
رژیم به اصطلاح چاله میدانیه دیگه.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. دوستان خواهش میکنم که سعی کنیم که یه مقداری با متانت بیشتری صحبت بکنیم و در حد ممکنم از الفاظی استفاده بکنیم که به کسی بر نخوره. بچه رو هم سعی کنیم که زندانی نکنیم. آقای جلال عزیز که مقداری هم عصبانی بودید، گفتید مثل بچه‌ای که زندانی میکنیم. به هر حال حالا زیادم شاید خوب نباشه بچه رو زندانی کنیم اگر کار بدی میکنه. اجازه بدید که چند تا ایمیل براتون بخونم. به 6@radiofarda.com دوستان ما نوشتند. برای ما خانم مژده نوشته اگر عقل سلیم، آگاه و منطقی در کار بود، بله می توانستیم راجع به این موضوع بحث بکنیم، اما وقتی منطقی در کار نیست و حکومت ناچارم به این موضوع رسیده که برای بقای خود تن به سیاست جدید بدهد، نباید زیاد امیدی داشت. بریم به آلمان. پیش از این که کارشناس برنامه رو بیاریم روی خط، یک نظر دیگر رو هم بگیریم از آلمان با آقای سعید. سعید عزیز به شما سلام میکنم، نظر شما رو هم کوتاه اگر ممکنه بشنویم.
با سلام، منم به نظرم تیم آقای روحانی میشه بهش امید داشت، اما متاسفانه قدرتی که آقای خامنه‌ای و بیتشون روی این مسئله دارن اونقدر زیاد هست که هرچی امید آقای روحانی هست همش بستگی به نظر رهبری هم داره. از اون طرف من واقعا همچنان امیدی ندارم. همیشه تا حالا شده کارها خیلی خوب پیش رفته، ولی آخر سر یه نظری داده رهبری که همه چیز رو به هم ریخته.
ممنونم از شما.
امکان این چیز بازم هست که این اتفاق بیفته.
متشکرم از شما آقای سعید عزیز که کوتاه نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید. بریم سراغ کارشناس برنامه آقای تغیزاده. آقای تغیزاده، نظر رو شنیدیم، مطلب خاصی در مورد حرفایی که دوستان زدن میخواید که اضافه بکنید یا صحبتی بکنید؟
اجازه بدید آقای بغراتی من به زاویه‌ای که شنونده شما از اصفهان مطرح کردن بپردازم. این که واقعا مسائل و تحولات داخلی سوریه تاثیرگذاری مستقیم به روند مذاکرات آینده اتمی ایران با جامعه جهانی خواهد داشت. ایشون حق با ایشون بود و ایشون مطلب درستی رو گفتن. ایران به غلط تعداد زیادی از تخم مرغ‌های امنیتیش رو در سبد سوریه گذاشته. حالا با وضعیت خاصی که در سوریه در حال شکل گرفتن هست، طبیعتاً این تخم مرغ‌های امنیتی وضعیت بی‌ثباتی پیدا می‌کنن. در صورتی که رژیم کنونی سوریه تغییر پیدا بکنه، طبیعتاً انزوای سیاسی ایران در منطقه تشدید میشه. بنابراین فشارهای بیشتری رو تحمل خواهد کرد و قادر به مقاومت کمتری خواهد بود در مقابل خواسته‌های جامعه جهانی. بین اگر در سوریه تحولی به زیان ایران صورت بگیره که عصبانیت جاری رهبران ایران نشانه این نارضایتی هست، طبیعتاً ایران خودش رو مجبور خواهد دید به تن دادن به فشارهای بیشتری.
آقای تغیزاده، حالا از مسئله سوریه که 100% بسیار مسئله کلانی هست در سیاست خارجی ایران و تصمیم گیری های استراتژیک، اگر بخوایم از اون عبور بکنیم، فکر میکنید که از دیدگاه کشورهای قدرت‌های غربی که با ایران مشغول مذاکره هستند، تغییر، دوباره بخوایم برگردیم به موضوع خودمون، تغییر به اصطلاح مرجع رسیده کننده به پرونده هسته‌ای در داخل دستگاه دیپلماسی ایران تأثیری خواهد داشت بر نوع به اصطلاح رویکردی که دارن، یا دست کم در لحن گفتمانشون؟
در لحن گفتمان آقای بغراتی این تغییر اونها دادن. همین امروز خانم اشتون با آقای ظریف تلفن کرده و از او خواسته در حاشیه جلسه اجلاس عمومی مجمع سازمان ملل با هم ملاقات داشته باشن. جامعه جهانی از این تغییرات کوچک هم استقبال میکنه و متاسفانه یا خوشبختانه این قضاوت به عهده شنوندگان شما میذارم، اونها به جمهوری اسلامی بیش از هر عامل دیگری برای حل مسائل امروز ایران دل بستن و اگر واقعا در درون حاکمیت این آمادگی ایجاد شده باشه که با جامعه جهانی به توافق برسن، اونها از این توافق استقبال میکنن. ولی اونها هم مثل میلیون ها مردم داخل ایران نسبت به نتیجه این توافق ها همچنان با احتیاط
منتظر نشستن تا نشانه های عملی حرکت ایران رو در این سمت ببینن.
بله ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. شنونده‌ای که روی خط داریم الان از خورنگان هستش با 00420221122154 آقای سعید عزیز به شما سلام میکنم. دوستان نداریم سعید رو روی خط، متاسفانه مثل این که سعید رو روی خط نداریم و تلفنشون قطع شده. بریم شنونده بعدیمون رو بگیریم، محسن از اسکاندیناوی. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز.
درود بر شما جناب بغراتی. از اون خدمت لاجه و هولوکاست که اصلا صحبت نمی کنیم به خاطر یه وضعیت مشخص اونا که کتمان می کنن خودشون رو کتمان کردن. راجه به این مسئله اتمی، من چشم آب نمی خوره جناب بغراتی. 10 سال اینها با دنیا بازی کردن، کشوری که دنبال جنگ طلبی هستش، کشوری که از همین الان قبل از اون در عراق شروع کرده، در سوریه داره پرمانگذاری جنگی میکنه و آمریکا رو تهدید میکنه. من چشم آب نمیخوره به نوعی باز بازی کردن در 4 سال آینده با دنیا.
متشکرم از شما آقای محسن عزیز که ما رو همراهی کردید از اسکاندیناوی. یک شنونده دیگری هوشنگ از همون اسکاندیناوی از گوتنبرگ سوئد برای ما ایمیل زده و نوشته شما فکر میکنید این آدم ها ارجاعشون به آقای روحانی و دستگاه دیپلماسیش است؟ از کره دیگری آمدند، اینها 35 سال در این حکومت اسلامی بودند و هیچ کاری برای ایران و ایرانی نخواهند کرد مگر برای حفظ نظام اسلامی که ایران را به نابودی رسانده. 6@radiofarda.com هم آدرس ماست. آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم در این برنامه روی خط بیاریم حسین هست از تبریز. آقای حسین عزیز به شما سلام می‌کنم و ازتون می‌خوام که کوتاه نظرتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید در مورد پرونده انرژی هسته‌ای چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی نژاد و همچنین در دولت آقای روحانی، آنچه که تصمیم گیرنده و مهر نهایی بر این پرونده را خواهد زد در ایران رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. درست پرونده در حالت دیپلماسی به رئیس جمهور و تیمش واگذار شده، اما اون کسی که باید قبول کنه و یا رد کنه در این پرونده و یا مسیر پرونده هسته‌ای ایران را مشخص کنه رهبر جمهوری اسلامی ایرانه.
خب و شما با این توضیحاتی که دادید خودتون چطور میبینید افق پیش روی برنامه هسته‌ای رو؟
بله همون جوری که عرض کردم، من کلی چون فهمیدید کوتاه عرض کنم خیلی کلی و کوتاه عرض کردم خدمتتون، اما در مورد این روند پرونده هسته‌ای که آقای روحانی الان به وزارت امور خارجه دادن، همونطور که خودتون میدونید یکی از وزرایی که در دولت ایران باید مورد تایید واقع بشه توسط رهبر وزارت خارجه است. درست این پرونده روال دیپلماتیک و روال حقوقیش به عهده وزارت امور خارجه نهاده شده، اما اینکه وزارت امور خارجه بره هر صحبتی کنه در مجامع بین‌المللی و هر تصمیمی بگیره در مورد این پرونده بدون نظر و تایید رهبر ایران، قطعا هیچ نوع اثر و هیچ نوع تاییدی نیست. چرا؟ اینکه اول مجلس شورای اسلامی باید در یک مسئله مهم تصمیم گیری کنه که بر اون مبنای انرژی هسته‌ای قوانینی رو اتخاذ کنند و در نهایت اگر این اتخاذی که صورت گرفته در مورد پرونده هسته ایران اگر منافی با حقوق اصلی کشور ایران باشه، قطر رهبر ایران خب طبیعتا دخالت خواهد کرد و تایید و رد این مباحث به عهده رهبر ایرانه و من حدس دارم که رهبر ایران با جناب آقای روحانی در این پرونده هسته ای امیدوار هستن که همونجور که خود رهبر ایران هم گفتن، امیدوار هستن که این پرونده هسته‌ای به زودی زود بسته بشه و اون چیزی که مسلط روی در مجامع بین‌المللی و در مجامع حقوقی اینه که ایران حق دارد انرژی هسته‌ای استفاده کنه و انحراف هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران دیده نشده.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که شما هم با ما صحبت کردید، نظرتون رو در میون گذاشت. آقای تقی‌زاده در انتهای برنامه سیولوش 90 ثانیه وقت داریم، 60 تا 90 ثانیه که نظر شما رو بشنویم.
اجازه بدید من به صحبت اولم برگردم که جمهوری اسلامی حاکمیتش درش یک تنوع خاص وجود داره. یعنی در یک روز که آقای نقدی به عنوان مسئول بسیج ابراز خوشحالی میکنه از کشتن 52 مجاهد خلق در کمپ اشرف، آقای ظریف در همون روز به عنوان وزیر خارجه همون نظام به خانم پلوسی، دختر نانسی پلوسی، ایمیل میفرسته و در یک پیام دیگه به یهودیان عید اونها رو تبریک میگه. اینها با هم هماهنگی ندارن، ولی رهبر جمهوری اسلامی به نظر من نگاهش به نگاه آقای نو، آقای نقدی نزدیکتره. او رأی نهاییش رو زمانی صادر خواهد کرد که خودش رو مجبور یا آماده حمایت از یکی از این دو جناح ببینه. 4 سال قبل این حمایت متوجه آقای احمدی نژاد شد در مقایسه با آقای رفسنجانی و گروه دیگه که آقای موسوی در اون بودن. حالا خودش رو متمایل به آقای روحانی نشون میده. این برآمد قدرتی که در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هست ناشی از فشارهایی است که به اونها وارد میشه. بنابراین باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده آقای روحانی، آقای خامنه ای چقدر از حمایت خودش رو متوجه وضع موجود که مملکت و یا دفاع از مواضع دولت کنونی خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای رضا تقی‌زاده عزیز، ممنونم که امروز ما را همراهی کردید. در برنامه ساعت ششم به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. متشکرم از شنوندگانی که ما رو گوش کردن، شنوندگانی که ما رو همراهی کردن با پیام‌ها و با تماس‌هاشون. مثل همیشه عذرخواهی می‌کنم از شنونده‌هایی که وقت نکردیم روی خط بیاریمشون. در انتهای برنامه تشکر می‌کنم از ژان خاکزاد، سام خاکزاد و آزاده توکلی که در اتاق فرمان من رو یاری دادند. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم، و براتون عصر تعطیل بسیار خوشی آرزو میکنم.